أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب، قرار شد تو این جلسه ابتداعا به حل ارزیابی ها بپردازیم، بعدا انشاءالله دیگه وارد اون صفحه 78 کتاب بشیم، یعنی همون کلی ذاتی کلی عرضی رو بهش بپردازیم، فضای کلیات خمس. خب صفحه 64 اگر اشتباه نکنه از ارزیابی صفحه 64 حل نشده. بفرمایید، بخونید ارزیابی رو.
یک، کدام گزینه درباره مفهوم درست است؟ الف، آنچه از در فهمیده می شود. ب، آنچه از اشیای خارجی فهمیده می شود. ج، صورتی که در ذهن یافت می شود. د، آنچه با مشاهده فهمیده می شود.
کدومشه؟ صورتی که در ذهن یافت میشه. چرا؟ چون ممکنه مفهوم یه موقع از لفظ به ما نرسیده باشه، چون مفهوم وسیله انتقالش اعم از لفظ و غیر لفظه. ممکنه یک کسی لباس مشکی بپوشه، از لباس مشکی ما به نماد عذابی ببریم. خب دوم،
دو، کدام گزینه درباره مصداق درست است؟ آنچه مفهوم بر آن صدق میکند، آنچه بر وجود خارجی صدق میکند، آنچه بر وجود ذهنی صدق میکند، آنچه دست از آن حکایت میکند.
که گزینه الف دیگه، آنچه
مفهوم
بر آن صدق میکند میشه به هر حال گزینه الف. خب ارزیابی دوم بخونید.
یک، بر اساس نظر مشهور مهمترین فرق بین مفهوم جزئی و مفهوم کلی عبارت است از انطباق بر مصادیق متعدد، منشأ اصول علم دیگر بودن، قابلیت و عدم قابلیت صرف بر افراد متعدد، واحد یا متعدد بودن مصادیق.
طبق چیزی که خونده شد، اساسی ترین فرقی که بینشون بود قابلیت و عدم قابلیت صرف بر افراد متعدد بود. یعنی مفهوم جزئی این قابلیت رو نداشت. بله، در تعریف مفهوم جزئی خونده، مفهومی که تنها بر یک مصداق قابل صدق است. ولی مفهوم کلی خونده، مفهومی که بر بیش از یک مصداق قابلیت صدق رو داره. پس این قابلیت، اونجا توضیح دادیم خدمتون که این بحث قابلیت بر حال مشهورترین فرقی که بینشون هست. بفرمایید بعدی.
دو، کدام گزینه صحیح نیست؟ الف، تحقق و یا عدم تحقق مصداق خارجی دخلی در کلیت و جزئیات مفهوم ندارد.
بله، این که گفتیم، این خود کتاب ما گفت بر این اساس میتوان گفت اولا ملاک کلی و جزئی بودن یک مفهوم به ترتیب قابلیت صدق و عدم قابلیت صدق بر مصادیق متعدد است. بنابراین تحقق یا عدم تحقق مصداق خارجی محدود یا بیشمار بودن آن دخلی در کلیت و جزئیت ندارد. خب اینجا همین رو داره میگه دیگه، دخلی در کلیت و جزئیت نداره. دوم، پس این درسته،
محدود و یا بیشمار بودن مصادیق خارجی دخلی در کلیت و جزئیت مفهوم نداره.
همینم الان خوندیم که در حال نداره. خب پس این درسته.
شرط کلی بودن مفهوم تحقق مصادیق
خارجی. دالم بخونید، دال بخونید.
دال، شرط کلی بودن مفهوم قابلیت صدق بر بیش از یک فرد است.
خب اینم که درسته دیگه، وقتی قابلیت صدق رو داشت تو مفهوم کلی، همین رو خوندیم، مفهومی که بر بیش از یک مصداق قابل صدق است، پس اینم درسته. اما گزینه جیم، بخونیم گزینه جیم رو.
شرط کلی بودن مفهوم تحقق مصادیق آن در خارج است.
این گفتیم غلطه، چون گفتیم کلیت و جزئیات ربطی به تحقق یا عدم تحقق نداره. ممکنه شما مفاهیمی مثل شریک الباری رو داشته باشید، اونجا کلیت هم داره، اما مصداقی در عالم خارج براش پیدا نمی کنید. خب
سه، بر اساس نظر مشهور درباره دو مفهوم دریای جیوه و آن کونه ترا به ترتیب کدام گزینه درست است؟ جزئی جزئی، جزئی کلی، کلی جزئی، کلی کلی.
کدومشه؟
کلی جزئی.
نگاه کنید، وقتی آن رو میاره اصلا فضای اسم اشاره مطرح میشه، اصلا اسم اشاره فضای جزئیت رو داره. وقتی آن کوه طلا قطعا فضای جزئیته، بعد دریای جیوه یه مفهوم ممکنه در عالم خارج یه مصداق داشته باشه، ممکنه هزار تا داشته باشه، درسته؟ قابلیت این رو داره که بر بیش از دو مصداق یا بر بیش از یک مصداق قابلیت صدق رو داشته باشه. بیش از دو مصداق میشه فضای ادبیات، بیش از یک مصداق فضای منطق بهش میاد، چون جمع رو تو منطق از دو به بالا میدونه. بعد قابلیت این رو داره، چون قابلیت داره پس گزینه جیم میشه، کلی و جزئی میشه. خب بفرمایید.
چهار، آنچه منطقی از اون بحث میکنه جای خالی است. وجود، مفهوم کلی، مفهوم جزئی، آثارشه.
اون چی که منطقی ازش بحث میکنه چیه؟ قطعا فضای مفهوم کلی رو داره، چون وجود انشالله در فلسفه بهش میپردازید. مفاهیم هم مفهوم جزئی که در منطق بحث نمیشه، آثار شیء هم که اینجا بحثم نیست اصلا. ما بس آثار و پیامات، نه اصلا بس منطقی نیست. خب بفرمایید.
پنج، بر اساس نظر مشهور آنچه واقعی این و یا آن مشخص شود جای خالی است. جز این، کلی، فکر، تعریف.
که همین الان خدمت عرض کردم وقتی فضای اسم اشاره مطرح میشه از این و آن استفاده میشه، فضای جزئیت رو داریم دیگه. خب
شیش، مفهوم مورود کعبه که فقط یک مصداق خارجی دارد چه نوع مفهومی است؟ جز این، کلی، جزئی محدود، غیر قابل صدق و افراد متعدد.
کدام هست؟ کلیه. چرا؟ چون وقتی میگیم مولود کعبه خودش به ما هوه مفهوم قابلیت صدق بر بیش از یک مصداق داره، اما تو عالم خارج الان یه دونه داره، مثل واجب الوجود. واجب الوجود به ما هوه قابلیت اینو داره که بر بیش از یک مصداق دلالت کنه، اما در عالم خارج بیش از یک مصداق نداره. خب
هفت، کدام گزینه اهمیت مفهوم کلی را بیان می‌کند؟ الف، سرکار عموم با مفاهیم کلی است. ب، مفاهیم کلی افراد متعددی دارند. جیم، هدف‌ها، نقشه‌ها و تفکر نیازمند به کارگیری مفاهیم کلی است. دال، سرکار عموم و اهداف انسان‌ها با مفاهیم کلی است.
همون می‌تونه بگیم سرکار علوم با مفاهیم کلی است. یا حالا اگر گزینه جیم رو بیاریم که هدف‌ها، نقشه‌ها یا تفکر نیازمند به کارگیری مفاهیم کلی است، اینم شاید بتونیم بگیم جامع‌تر باشه به نسبت اینها. ولی چیزی که از خود کتاب برداشت میشه که اون سر و کار علوم با مفاهیم کلیه، چون سر و کار با مفاهیم کلیه به همین خاطر اهمیت سر و کار علوم و اهداف انسان‌ها با مفاهیم کلی هست. خب الحمدلله. اینم از این. اما ارزیابی سوم رو بخونید.
یک، کدام گزینه بیانگر نسبت عموم خصوص من وجه است؟ الف، مثلث و دایره. ب، مثلث و شکل. جیم، مثلث متساوی و اضلاع و مثلث قانون زاویه. دال، مثلث متساوی ساقین و مثلث قانون زاویه.
کدام بود؟ گزینه دال بود. اگه یادتون باشه توی اونجا بحث شد که مثلث و شکل عموم خصوص مطلقه، مثلث و دایره هم که فضای تباین رو داره. فضای مثلث متساوی الاضلاع و قائم و زاویه چی بودن بازم؟ دوباره تباین پیش میاد. فقط اونی که جز یعنی بخشی بر حال مشترک بین هر دو باشه که فضای عموم خصوص منبر به وجود بیاد، متساوی ساقین و قائم و زاویه هست که اینا میتونستن به هر حال اشتراک بین هر دو وجود داشته باشه. خب اینم از این. بفرمایید بخون دومی.
دو، بین اروپایی و مسیحی چه نسبتی برقرار است؟ تساوی، تباین، عموم خصوص منبر، عموم خصوص منبر.
کدومه؟ عموم خصوص منبر. چون میتونه اروپایی داشته باشیم مسیحی باشه، اروپایی داشته باشیم مسیحی نباشه، مسیحی داشته باشیم اروپایی باشه، مسیحی داشته باشیم اروپایی نباشه. و همین خاطر نگاه خوب دقت کن اینجا به من، که عموم خصوص منوج باید هر کدوم که با دیگری سنجیده میشه از بخشی هر کدوم ما که با دیگری سنجیده میشه در مصداقی مشترک و در مصداق متباین باشن. مسیحی داریم اروپایی هست اشتراک، مسیحی داریم اروپایی نیست. مثلا تو سوریه چقدر مسیحی داریم، تو عراق چقدر مسیحی داریم. حالا اروپایی داریم، مسیحی هست میشه وجه اشتراک، اروپایی داریم مسیحی هم نیست، چقدر اسلام در اروپا داره رشد میکنه که اگر مبلغین شیعه اونجا کار بکنن چقدر از اینا شیعه میشن. و ما متاسفانه چون عربستان و سعودی و کشورهای دیگه پول بر حال مسلمین رو دارن اونجا خرج میکنن برای وهابی ساختن اینها، وهابیت که نماد اسلام نیست، غیر از شیعه چیزی نیست حقیقتا، غیر از شیعه اون اسلام حقیقی که ما داریم، یعنی بدون تعصب، بدون تعصب اگر انسان دنبال رسیدن به حقیقت باشه، بخواد واقعا به حقیقت برسد، اسلام حقیقی چیزی جز شیعه نیست، اصلا در غیر شیعه پیدا نمیشه. به همین خاطر سوال سوم رو بخونید.
سه، میان دو مفهوم کلی خداپرست و مسلمان شیعی چه نسبتی برقرار است؟ تساوی تمایل عمومی خصوص منبر
ظاهراً که بخوام حکم بکنیم میشه عمومی خصوص مطلق، حقیقتاً تساوی است، چون خداپرست حقیقی فقط میتونه مسلمان شیعی باشه، مسلمان شیعی هم خداپرست حقیقی است، این حالا تساوی در غیر این دیگه پیدا نمیشه. یا حالا نه مزید بخصه مسلمان شیعی یعنی اون کسی که نه من باب اسمن باشه، اون تساویه یعنی شیعه، اون کسی که شیعه باشه خداپرست اون فقط میتونه باشه، یعنی اگر کسی در عمل شیعه باشه مسلمان حقیقی اونه. ولی ظاهرا که نگاه میکنه میشه اون خصوص مطلق، چون خداپرست ها زیاد هستن بخششون هم شیعه هست. حالا اون خدا هست که پرستیده میشود یا نه دیگه محل بحث است. در غیر از دایره علی علیه السلام آیا میتوان خدایی پیدا کرد که اونو پرستید؟ اون دیگه محل بحث است. بفرمایید بخونید.
چهار، بین دو مفهوم مقتول و شهید چه نسبتی برقرار است؟ تمایل تساوی عمومی خصوص منبر جا مطلق
بده میشه مطلق دیگه، چون مقتول ها تمام شهدا مقتول هستن، اما تمام مقتول ها شهید نیستن. همین خاطر رابطش عمومی خصوص مطلق دایره مطلوع مقتول وسیع‌تر از دایره شهیده، به همین خاطر رابطش میشه عموم و خصوص مطلق. خب پنجم،
پنج، بین دو مفهوم کلی انسان و نافر چه نسبتی برقرار است؟ تساوی، تباین، عموم و خصوص منبر مطلق.
حالا ناطق رو با توجه به نطقی که انسان داره بخواییم با حیوانیت در نظر بگیم، رابطه تساوی است دیگه، چون هر آن چه انسان است تساویه، چون گفتیم در تعریف هم تعریفی که جامع افراد به معنی اغیار باشه باید بین معرف و معرف نسبت تساوی برقرار بشه، اون قیدی که تساوی رو بین انسان و اون تعریف برقرار میکرد همین ناطق بود. خب
شش، رابطه کدام یک از دو کلیه دین با دو دایره متداخل نشان داده می شود؟ تساوی، تباین، عموم و خصوص منوج مطلق.
عموم و خصوص منوج دیگه قطعا، چون هر کدام داخل در دیگری شده باشه میشه عموم و خصوص برحال منوج. خب
هفت، در چه صورتی رابطه دو کلیه تساوی است؟ الف، یکی از دو کلی عام‌تر از دیگری باشد، به مفهوم آنها یکسان باشد، جیم دایره شمول مصادیق آنها یکسان باشد، دال هر یک از دو کلی از جهتی عام و از جهتی خاص باشد.
قطعا گزینه جیم هست دیگه، چون در صورتی که از حیث مصادیق برابری داشته باشند ما میگن تساوی. خب
هشت، میان واجب و نماز، موحد و مشرک به ترتیب چه نسبتی برقرار است؟ الف، عموم و خصوص منبر.
واجب و نماز که میگیم ما واجبات دامنه وسیع داره، یکیشون نماز هستن، پس رابطه بین واجب و نماز میشه عموم و خصوص مطلق. بین موحد و مشرک هم که هیچ رابطه وجود نداره، این میشه تباین، پس میشه گزینه ب که عموم و خصوص مطلق باشه و تباین باشه.
نماز واجب منبر.
مطلق، منحوس مطلق. حالا از این بابا میتونه بگیم، بله منبج هم میتونه بگیم، از باب نماز مستحبی هم اگر نگاه بکنیم، بله منبج. یعنی چون حالا منبج رو اینجا ندار، بله الف الف بگیر، از باب نماز مستحبی هم میتونه بگیر.
آقا اگه یه جوری بستان گزینه شیش نمیتونی مورد دارم سال شیش دارم سید
نو بفرمه سال بعدی
نو. هر یک از افرادی که کلی برام صرف میکنن رای خالی هم کلی من میده میشه تصور مفهوم مصداق هستی
کدومشه؟ مصداق بگه چون هر آن چه برش دراز میکنه بهش میگه مصداق. خب
ده اگر هر کلی نسبت به کلی دیگر از جهتی اعم و از جهتی اخص باشد چه رابطه ای با یکدیگر خواهند داشت؟ تساوی تبایان خصوص مورد مطلق
قطعا دیگه میشه عموم با خصوصه. هر کدوم از جهتی اعم از جهتی اخص، تو مطلق یه جهت اعم داریم یه جهت اخص داریم، اما از هر جهتی که بخواد اعم و اخص بیاد باید بریم سراغ منبج. خب حالا بریم سراغ ارزیابی های درس ششم. بفرمایید ارزیابی اولی.
یک، تصوری که مجهول بوده و با تصورات معلوم شناخته می شود شناب دارد، معرف، معرف، نتیجه.
قطعا بهش می گفتیم معرف دیگه، چون ما یه شیء مجهولی داشتیم که به واسطه سر قیود اونا رو تعریف می کردیم که بهش می گفتیم معرف. ما یک معرف داشتیم که مجهول بود، به واسطه معرف روشن می شود. خب
دو، هر تعریفی مرکب از چیست؟ تصدیقات، تصورات، تصورات معلوم، تصورات و تصدیقات معلوم.
قطعا فضای تصورات معلوم رو داره، چون باید جنس و فصل رو براش پیدا کنی یا جنس رو حالا رسمی رو براش پیدا کنی، اینا کنار هم دیگه بچینی. فضای تصدیقات که نیست دیگه، فقط یه جنس و فصل میخواد که میشه تصورات معلوم. چون روشنسازی شیعی هم که مجهول هست، به واسطه مجهول که نمیتونیم، درست به صرفه تصور که نمیتونیم، باید تصورم تصور معلوم باشه. خب
سه، تعریفی درست است که الف تصویری کامل از معرف به دست دهد، ب دست کم معرف را کاملا از غیران جدا کند، جیم با تمام حقیقت معرف آشنا کند، دال با قسمتی از حقیقت معرف.
وقتی دو غرض رو داشت بیان میکرد گفتیم دو تا غرض اصلی دنبال میشه، یکی ارائه تصویری، یکی ارائه تصوری واضح و صحیح، دوم جدا کردن معرف از غیر آن. که بعد ایشون بیان فرمودن که تعریف صحیح حداقلش با هدف دوم رو تامین کنه، یعنی جداسازی معرف از غیر اونو داشته باشه، که همین دقیقا گزینه ب بشه، یعنی دست کم معرف رو کاملا از غیر آن جدا کند. خب چهارم،
چهار، رسالت منطقی در منطق تعریف جای خالی است. الف، ارائه روش درست تعریف، به ارائه تعریف یک شیء مجهول، جیم چینش تصورات معلوم، دال تبدیل تصور مجهول به تصور معلوم.
که گفتیم که قطعا هدف منطقی تعریف نیست، رسالت که بخواد یه شیء مجهول رو تعریف کنه. تبدیل تصور مجهول به تصوری معلوم هم که اینم با عملیات تفکر با محقق بشه، یعنی که ربطی به منطقی نداره. چینش تصورات معلوم هست، اما اگر ارائه روش درست تعریف رو بگیریم قطعا شامل چینش تصورات معلوم هم میشه، که ابتدا جنس بیاد بعدا فصل بیاد، جنس و فصل باشه، جنس و رسم باشه، اینا رو به یاد میده. و همین خاطر اگه گزینه الف رو بگیرین شامل جیم هم میشه، و همین خاطر گزینه صحیح گزینه الف هست. ارائه روش درست تعریف و ما اینو یاد میده. خب اینم از این بحثه. ارزیابی بعدی،
یک، در تعریف جهت بالا به جهتی که ما این نیست کدام یک از شرایط تعریف و آیت نشده است؟ دوریست، مغایرت مفهومی با معرفت ندارد، از نظر بزرگ مساوی معرفت است، کاملا درست است.
کدام گزینه است؟
دوری است.
دوری. چرا از حیث از نظر وضوح مساوی با معرفه که نیست؟ مغایرت مفهومی هم که داره، کاملا درسته که غلطه. بعد گزینه صحیح اگر بخوایم دنبال بکنیم الف. چرا میگیم بالا چیه؟ میگیم جهتی که پایین نیست. حالا سوال، جهتی که پایین نیست بهش چی میگن؟ بالا میگن. یعنی از الف به ب باید برسیم، دوباره از ب باید برگردیم به الف، بدون واسطه مستقیم هم باید برگردیم. همین خاطر تعریف، تعریف دوری است. دوم،
این معرف و معرف چه نسبتی از نسب شمارگانه باید برقرار باشد؟ تباین، تساوی عموم و خصوص منبر مطلق.
که قطعا گفتیم که اگر تعریف خود تعریف جامع افراد و مانع اغیار باشه، باید بین معرف و معرف رابطه تساوی برقرار باشه. خب؟
سه، تعریف معرف علت مانع نیست، به جامع نیست، جیم شامل هیچ فردی از افراد و معرفت می شود، باید تعریف به اخفاس.
بله، این که میگیم تعریف به اعم یعنی تعریفی بیاری که محدوده دلالیش، محدوده دلالی معرف بیشتر از معرف باشه، درسته؟ وسیع‌تر از معرف باشه. خب جامع نیست که غلطه، چون جامع افراد هست. اعم یعنی معرف رو داخل میکنه، علاوه بر معرف هم مصادیق دیگه رو داره. شامل هیچ فردی از افراد معرف نمیشه، اینم که غلطه، گفتیم به تمام معرف رو شامل میشه. تعریف به اخفا هم که نیست، مانع نیست. ما گفتیم تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه، مانع اغیار باشه. و همین خاطر اینجا میشه گزینه الف. تو اخفا ما نرفتیم سراغ لفظی که معناشو نفهمیم، مخفی تر باشه، معنا روشن تر میشه. اما مثلا در تعریف به عنوان مثال، مثلا میگی الانسانو، یه موقع میتونه میگه الانسانو حیوان و ناطق، یه موقع میتونه میگه الانسانو جسم و نامیون، درست شد؟ حساسون مثلا متحرکون بالاراده، مثلا اینجور چیزی رو براش بریم. بعد بگیم حالا مثلا این قید رو استفاده کنیم. خب این قیده وقتی میگه الانسانو جسم و نامی، وقتی جسم نامی رو میاریم، این جسم نامی وسیع تر از محدود حیوانه. چرا؟ چون گیاهان هم وارد میشن. جسم و نامی یون حساسان متحرکون بالاراده، مثلا اینو بیاریم در مقابل تعریف انسان. خب این شامل انسان میشه، شامل غیر انسان هم میشه. من میخاطر مانع نیست. خب
چهار، تعریف به اخص مانع نیست، جامع نیست، اظهر نیست، هیچ فردی از افراد معرف را در بر نمیگیره.
بله، اصلا من حالا بخواید دقیقا برعکس، حالا برعکس همین قسمت بالا، به جایی که بیایید مثلا حالت تساوی رو داشته باشه، اخصش رو استفاده کنید، یه قیدی که یعنی شامل بعضی بشه شامل بعضی نشه. مثلا به جایی که بیم در تعریف انسان از قید مثلا میگیم حالا ناطق استفاده بشه، بیم از یه قیدی مثل شاعر استفاده کنیم، بگیم الانسان و حیوان و شاعرون. خب این میگیم الانسان و حیوان و شاعرون. خب این شاعر ما بعضی از انسان ها هستن، بعضیشون نیستن دیگه. مانع نیست، مانع هست، از هر هم نیستم که بس نیست، هیچ فردی از افراد معرفان را در بر نمیگیره، اینم هیچ غلطه، چون اخص بخشش رو در بر میگیره. اما جامع نیست، چون بخشی در بر میگیره بخشی در بر نمیگیره. خب پنجم،
پنج، تعریف جنس به اثبات سادار یا عقاد سگانه چگونه تعریفیست؟ تعریف به اهم، تعریف به اخص، تعریف به دو، تعریف به اخفا.
اینجا دیگه قطعا تعریف به اخفاس، چون شما یه جسمی رو میخواد یه جوری تعریف بکنید، شاید اون مفهومی که نسبت به ادراکی که نسبت به جسم دارید از معرف دارید به نسبت معرف بیشتره، و همین خاطر اینجا تعریف به اخفا میشه دیگه. خب اینم از این. اما ارزیابی آخرم بخونید.
یک، کدام یکی از تعاریف ماهیت و حقیقت معرف را به نحو کامل بیان می‌کند؟ حد تام، وصف تام، تعریف بر هم، تعریف مصداق و مصادیق.
اون تعریفی که تمام ماهیت رو روشن میکنه، ذاتیات رو روشن میکنه، حقیقت رو، حقیقت معرف رو بیان میکنه، حد تامه. چرا؟ چون در حد تام از جنس قریب و فصل قریب استفاده میشه و در جنس و فصل قریب جامع افراد و مانع اغیار میشه. چون جامع افراد و مانع اغیار میشه، و همین خاطر اساسا تعریفی است که حقیقت و ماهیت رو روشن میکنه. چون تمام ذاتیات رو به ماه و هوا همونطوری که وجود داشته رو بیان میکنه، چون به ماه و هوا ذاتیات رو روشن میکنه، جامع افراد و مانع اغیار هم میشه. چون وقتی ذاتیات یک معرف همونطوری که هست روشن بشه، دیگه اشتراکی با مصادیق دیگه براش ایجاد نمیشه، دیگه با معرف های دیگه بر حال اشتراکی براش ایجاد نمیشه. خب دوم،
دو اساسی ترین نوع تعریف کدام است؟ حد تام و رسم تام، رسم تام، حد تام، حد.
بله، بازم میتونیم قائل به همین بشیم که اساسی ترین بالا آورد، گفت تعریف به حد اساسی ترین و کامل ترین نوع تعریف است. به همین خاطر اینجا میتونیم بگیم که اساسی ترین نوع تعریف هم تعریف به حد هست. گزینه دال. خب
سه، قواعد شمارنامه تعریف منطقی در کدام یکی از علوم‌های زیر یافت می‌شود؟ حد تام، رسم تام، حد تام و رسم تام، حد تام ناقص، رسم تام ناقص.
که اینجا قطعا قواعد چهارگانه ما گفتیم، ما یه حد داریم، یه رسم داریم، هر کدوم از اینا یه تام داریم و یک ناقص داریم. به همین خاطر اینجا شامل گزینه دال میشه مجدداً و شامل حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص با هر چهارتاشون کنار هم دیگه باشه، تا برحال الگوهای برحال موازی به صورت کامل شکل بگیره. خب به حمدالله بحث ارزیابی ها به اتمام رسید. الان دیگه به نسبت وقتمون گرفته شد که بخوایم وارد فضای اون کلیات خمس بشیم. ان شاء الله دیگه مابقی هم تو جلسه بعدی دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل
علی
محمد و آله محمد.